به رعایت پروتکل های بهداشتی همونطور که شهروندان در خیابان به جناب آقای میرحسینی گفتن ظاهرا حساسیت مردم کمتر شده. به ما بگید اگر که سوار اتوبوس های شهری شدید بهمون بگید که شما وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی رو به چه صورت دیدید. 88-82-301 در اختیار شما هست، همینطور سامان پیامکی 137-50-46.
تهران من، هر جا برم، هر جا که باشم، تو قلب منی، تو تهران منی. شهری که در اون متولد میشیم، شهری که در اون بزرگ میشیم، شهری که در اون درس میخونیم، شهری که در اون عاشق میشیم.
توی تهران نزدیک پیچ شمرون، بازم اگه منو دیدی یه رو بر نگردون.
شهری که در اون همه با هم یک خانواده ایم. اینجا تهران من، رادیو تهران، 18 تا 20 و 30 دقیقه. تهران من.
عصر شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران، همراه شما هستیم با تهران من. در حال حاضر پرسپولیس داره با اسد بازی میکنه، نتیجه بازی 1-0 به نفع پرسپولیس هست و محمد امیر داخل استودیو توضیحاتی در خصوص بازی خواهد داد.
اولا که خوشحالیم بابت این قضیه، سلام دوباره به شنوندگان. خوشحالیم که پرسپولیس اون دقایق پایانی بازی به گل رسید، سری که عیسی الکسی بازیکن جدید تیم پرسپولیس به خیلی زیبا وارد دروازه تیم اسد کرد تا پرسپولیس یک بر صفر جلو بیافتن. بعد دیگه حالا تنشایی داشتیم در درون زمین، یه جا واقعا سیامک نعمتی اصلا شایسته اخراج نبود و خود بازیکن تیم اسد شیطنت کرد، یعنی قشنگ پیرن سیامک نعمتی رو گرفت کشوند و سیامک نعمتی انگار مثلا روی بازیکن سقوط کرده و داور این قضیه رو به عنوان مثلا حالا موضوع خاصی در نظر گرفت که مثلا سیامک نعمتی خطا کرد، کارت قرمز داد و نشون داد که واقعا خیلی جای بحث داره نوع داوری که انجام داد. حالا کاری نداریم، در نهایت 5 دقیقه وقت اضافه داور چهارم در نظر گرفته، اگر اون یه دقیقه بحث کردن سر اخراج هم در نظر بگیریم، الان دقیقه 93 هست و 2-3 دقیقه دیگه پرسپولیس یا بتونن مقاومت کنن با پیروزی که مقابل تیم خیلی خوب اسد با سرمربی خیلی معروفش آقای ژاوی میتونن در واقع این تیم رو شکست بدن و به دور بعد صعود کنن. باید بگم که امشب هم یک دیدار دیگه برگزار میشه، ضمن اینکه الان من تصویر بشار حسن هم دارم که تعویض شده. بشار حسن از اون بازیکن خارجی بسیار با تعصب، یعنی بازیکن عراقی بسیار با تعصب و بدون حاشیه فوتبال ما هست که عملکردش هم اینقدر خوب بوده صحبت کردن، یعنی قبل از اینکه اصلا رقابت لیگ قهرمانان آسیا شروع بشه باشگاه پرسپولیس با مدیر برنامه‌اش صحبت کردن و تمدید قرارداد کرد. بشار حسن یک سال دیگه هم کنار تیم پرسپولیس باقی خواهد ماند. اشاره کنم که وارد دقیقه 95 بازی میشیم، اسدی‌ها تلاش میکنن توپ رو از خط دفاعشون خیلی سریع به گردش در بیارن. تصویر ژاوی سرمربی اسد رو هم دیدیم که از شاگردانش میخواد که حمله کنن به سمت دروازه تیم پرسپولیس. با توجه به ثانیه‌های پایانی این دیدار هست، اگر پرسپولیسیا بتونن از این گل عیسی الکثیر محافظت کنن، یک پیروزی شیرین به دست میارن و البته اتفاق خیلی خوب برای کشورمون، پرسپولیس میتونه به عنوان یکی از نمایندگان کشورمون به دور بعد صعود کنه، یعنی اون شنبه یک شنبه معروف. حالا ما یه یک شنبه فوق‌العاده‌ای رو اینجا شاهدش هستیم که یک شنبه‌ای که باعث خوشحالی واقعی مردم میشه و مردم از دل خوشحال میشن، صعود نماینده کشورشون به دور بعدی است. رقابت‌ها در دور بعدی قرعه کشی میشه و در مرحله یک چهارم نهایی تیم‌ها به مساف هم خواهند رفت. اسد در سمت راست بلند میریزن روی دروازه لک و البته لکی که این چند تا بازی نشون داده چقدر آماده است و حتی میتونه و ممکنه که حتی یاد و خاطره عزیز بیرانوند رو کاملا حذف کنه و محو کنه در باشگاه پرسپولیس. بازیکن دروازه‌بانی که عملکرد خیلی خوبی داره، متعصبانه دروازه‌بانی میکنه و چقدر هم آماده است، چقدر هم تمرکزش بالاست. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس کنار زمین اعتراض میکنه. اسدی‌ها به هر حال هم سعی میکنن که تمرکزشون رو حفظ کنن، هم به دروازه تیم پرسپولیس نزدیک بشن تا بلکه بتونن گل رو جبران کنن. خیلی هم خطرناک است دفاع فشرده تیم پرسپولیس، بلند از سمت راست به روی دروازه میره، نباید اجازه فرصت سازی رو به بازیکن تیم اسد بدن و البته خوش شانس بودیم و توپ و تمام شد. همین الان بازی تمام شد، تیم پرسپولیس نماینده کشورمون به دور بعد رقابت‌ها صعود کرد. وحید امیری خوشحال در آغوش کمال کامیابی نیا، بچه‌ها همه روی زمین هستن، خسته اما خوشحال و واقعا بابت صعود نماینده کشورمون. اینجا دیگه رنگ معنی نداره، نه استقلال نه پرسپولیس، بلکه نماینده ایران معنی داره و یه یک شنبه فوق العاده رو پشت سر گذاشتیم که بابتش هممون واقعا خوشحال هستیم. ستارهای تیم اسد مغموم و ناراحت و خوشحالی کادر فنی کمال کامیابی نیا و بچه‌ها صحبت میکنه، خسته نباشید میگه بهشون، و عیسی آل کثیری که در واقع کارو تمام کرد، دکتر حقیقت پزشک پرسپولیس در آغوش یحیی گل محمدی، مهدی عبدی مهاجم تخصصی تیم پرسپولیس که در دقایق آخر هم وارد زمین شد، و لک دروازه‌بان تیم پرسپولیس و قیافه ناراحت اکرم عفیف بازیکن مطرح تیم اسد میتونه از لحظات تماشایی این دیدار باشه. هم به مردم عزیز، هم به عاشقان فوتبال، هم به همه شما تبریک میگیم که در واقع تیم پرسپولیس تونست به عنوان نماینده ایران، یه بار دیگه تاکید کنم رنگ معنی نداره، نماینده ایران به دور بعد صعود کرده. باید منتظر قرعه کشی باشیم فردا ببینیم که حریف بعدی پرسپولیس چه تیمی خواهد بود. البته بازی امشب رو هم باید در نظر بگیم. یه بار دیگه صحنه آهسته و گل فوق‌العاده ای که عیسی آل کثیری با ضربه سر و هوشمندانه وارد دروازه تیم اسد کرد، هر لحظه و از هر زاویه‌ای ببینیم این گل جذابه. همراه ما باشید در این برنامه.
بسیار تشکر میکنم از محمد امیر عزیز و خیلی خیلی خوش قدم بودی امروز در استودیو.
درود.
تبریک میگم به مردم خوب کشورمون این پیروزی مقتدرانه رو، و امید دارم که در بازی های بعدی هم بتونیم سربلند باشیم و افتخار آفرین.
امید خدا. خیلی متشکرم.
متشکرم. عصر خوبی داشته باشید. ممنونم از حضورت. خدا نگهدار. و اما بازی پرسپولیس یه جورایی ما رو از موضوعمون دور کرد، اما برمیگردیم سر ادامه تهران من. امروز روز جهانی جهانگردی هست، قرار بر این شد شما یه پیشنهاد به مارکوپولو بدین که کجا بره و چه کار کنه، از طریق 3094-2265-2465-66. ممکنه که برای شما سوال پیش بیاد یا با خودتون بگین که آقا مارکوپولو مگه زنده است، یا اینکه نکنه اینجا ما واحد احضار روح شعبه تهران من هستیم و الان روح آقای مارکوپولو رو حاضر کردیم. در جواب باید بگم که حالا درست خودش اینجا نیست، ولی خداش که هست. بعدش هم ما به صورت نمادین یه مارکوپولو فرضی اینجا گذاشتیم برای خودش تو سازمان بچرخه، همین دور و برا صداره میچرخه. البته قبل از اینکه به مارکوپولو بگین که کجا بره و چه کار کنه، باید بدونین که ایشون یعنی آقا مارکو حدود 700 سال پیش یه بار اومده ایران و در سفرنامه‌ای که از خودش و سفراش به یادگار گذاشته از تبریز و یزد و کرمان و جاهای دیگه هم که رفته نوشته. پس بدونین که ما اصل جنس رو آوردیم. البته یه انتقادی هم اینجا وارده و اون اینه که ممکنه بعضیا بگن که آقا چرا مهمون خارجی آوردین؟ ما خودمون نمونه داخلی زیاد داریم. مثلا خیلی قبل‌تر از مارکو یه ایرانی رفته خیلی جاها رو هم گشته، از خودش سفرنامه شیرین و جذابی هم به جا گذاشته. کی؟ آقا ناصر. آقا ناصر کیه؟ ناصر خسرو قبادیانی. خیلی ها میگن ناصر خسرو که اشتباهه، ولی ناصر خسرو یعنی ناصر فرزند خسرو. در جواب باید بگم که آقا طبق تعریف سازمان ملل، جهانگرد به کسی میگن که در کشوری غیر از کشور خودش گردش کنه. درست ناصر خسرو کشورهای زیادی رو گشته، ولی وقتی تو ایرانه بهش نمیشه گفت جهانگرد. ضمن این که الان اسم ایشون رو به فروش داروهای کمیاب و نایاب بیشتر میشناسن آیه ناصر خسرو رو، مثلا تا جهانگردی. تا جایی که حتی گفته میشه یه سری جهانگرده هستن که میان ایران فقط به خاطر اینکه برن ناصر خسرو دارو تهیه کنن. یه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سراغ پیام هاتون. در ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در زمینه جذب گردشگر و جهانگرد خارجی فدراسیون فوتباله. اونقدر که فدراسیون فوتبال و بعضی باشگاه‌های ما تو این چند ساله بازیکن و مربی خارجی آوردن، سازمان جهانگردی و گردشگری نیورده. به نظرم سازمان جهانگردی باید این افرادی که تو کار دلالی و بازیکن و واردات و مربی خارجی هستن رو استخدام کنه و یه تحول اساسی توی صنعت گردشگری ایجاد کنه. خب برم سراغ پیام هاتون. گفتن که مارکو ها مارکو پولو رو قرار شد به ما بگین که یعنی چیز کنید کجا ببره کجا بره چیکار کنه. 3094 در خیلی پیشنهاد قرار بودی. گفتن که آقا اگه مارکو پولو با 2000 با 20 آها دلار 28 تومانی اصلا یادم نه گفتم با دلار 28 تومانی تا دم در خونه شون هم نمیتونه بره. آقا حامد فرمودن سپاسگزارم از شما. حمیدرضا بهرامچی گفته که سلام مارکوپولو بهتره برای رعایت پروتکل های بهداشتی تو خونه بمونه از جاش تکون نخوره. چرا؟ چون وضعیت دنیا کرونایی بید. آره داداش آره داداش. گفتن محمد میر گفته ایلا آسه کثیر این خول شد بعد اینجوری گفت ایسا آله کثیره همون ایلا آسه کثیر نمیشه دیگه محمد دیگه و گزارش کردم بعضی موقع از خودشون اتفاقات رقم میزنن اب نداره. هیجان فوتبال واقعا خب زیاده دیگه. گفتن عباس آقا میخواستم برم فرهزاد پولم نرسید باور میکنی؟ چه کاری فرهزاد رفتن تو این شرایط به نظرم اصلا نرید بهتره واقعا. محمد جواد از مرزداران گفته سلام بره کرمانشاه جلوی تاغبستان دنده کباب بخره. دنده کباب کرمانشاه بسیار معروفه. سپاسگزارم از محمد جواد که پیشنهاد خوبی دادین. احمد رضا میر عزیز هم شنونده ما هست. دوستان لطفا به مارکو پیشنهاد بدین که کجا بره چیکار کنه در روز جهانی یا جهانگردی از طریق 3094 و دو شماره تلفن برنامه یعنی 2265-2465 و 2265-2466.
تو گوشت یا حواست به من باشه بهت قول میدم حتی اگر تو ترافیک سنگین همت شرق هم که باشی وقتی بگم فه سه سوته برسی فرخزاد
زبانم توی جان و جهانم توی عشقی تو
همینو دیگه همینو چون داری تهران منو گوش میدی گذر زمان رو متوجه نمیشی. 18 تا 20 و 30 دقیقه همراهتونیم همراهمون باش
یارم باش اگه میتونی کنارم باش
تهران من.
در هفته دریانوردی هستیم و باید بگم خدمتتون که یه شغل‌های وجود داره که ظاهر خیلی شیک و شکیل و تمیزی دارن و وقتی آدم از دور بهش نگاه میکنه میگه خوش به حالشون چه شغل خوبی دارن، اما شاید هیچ کدوم از افرادی که از اون کار تعریف میکنن نسبت به سختی‌ها و مشکلات طاقت فرسای اون کار آگاهی کافی نداشته باشن. یکی از این حرفه‌های بسیار سخت دریانوردیه. یه دریانورد هم باید مهارت‌های جسمی بالایی داشته باشه و هم از دانش و توان فنی خیلی زیادی در چند رشته مختلف آگاه باشه، ضمن اینکه اونها مجبورن به خاطر کارشون ماهای زیادی از سال رو دور از خانواده و دیار و شهر خودشون باشن و شاید این سخت‌ترین قسمت کار باشه. برای همینه که یه دریا نورد دلش باید دریایی باشه. بریم همراه بشیم با مستند امروز تهران من ویژه هفته جهانی دریا نوردی.
سازمان جهانی دریانوردی همه سال روز جهانی دریانوردی رو گرامی می‌داره. تاریخ دقیقی که به این مناسبت اختصاص یافته بین همه کشورها و دولت‌های جهان متغیره، اما معمولاً هفته آخر سپتامبر مصادف با اوایل مهر ماه در اکثر نقاط جهان به این مهم پرداخته میشه. توی ایران هم ششم مهر ماه به عنوان روز دریانوردی در تقویم ثبت شده.
مراسم به خاطر ارج نهادن دریانوردانی است که ماها خانه های اونها بر روی آب است تا بتوانند در جهان حدود 80% کالا را با کشتی ها جابجا کنند.
با توجه به اینکه صنعت دریانوردی به عنوان یک صنعت فراگیر در جهان معاصر مطرحه، ایران هم میتونه در این فرایند جهانی نقش ویژه‌ای ایفا بکنه. جمهوری اسلامی ایران که مثل یک پل بین کشورهای حاشیه خزر و آب‌های آزاد جهان قرار گرفته، ارزان‌ترین راه ترانزیتی بین کشورهای آسیای میانه و دریاهای آزاد جهانه.
سرعت دریانوردی در یک کلام فلات دریایی در ریشه‌کنی نمودن فقر نقش کلیدی ایفا می‌کند. این سند از طریق فعالیت‌هایی چون ثبت کشتی‌ها، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشتی‌ها، بازیافت کشتی‌ها، مالکیت و امور خدماتی کشتی‌ها، کشتی‌سازی می‌تواند برای اقشار مختلف جویاکار ایجاد اشتغال نموده و به عنوان منبع مهم درآمدی برای اکثر قشرهای جامعه عمل نماید.
میگن خلیج فارس جایگاه بشر اولیه بوده و انسان‌های نخستین برای اولین بار توی این دریا به قایقرانی پرداخته بودن. بعد هنر قایق سازی رو همراه قایق‌های خودشون به آبراها و دریاهای دیگه میبرن و رمز کار رو به همه انسان‌های ساحل نشین آموزش میدن.
به لحاظ اینکه کشور ما یک کشور بسیار مهم دریایی جهان محسوب میشه، با دارا بودن سواحل طولانی بالغ بر 5700 کیلومتر طول سواحل، حدود 220 میلیون تن ظرفیت بنادر تجاری کشور و با داشتن 238 کشتی اقیانوس پیما، ما جز 20 کشور اول دارای کشتی های اقیانوس پیما در جهان هستیم.
با تو هم ای آبی بی‌انتها، با تو ای همواره ای با من یکی، من تو را عمریست بر هر نقشه ای فارس دیدم از اوان کودکی.
با توجه به سندهای تاریخی میشه گفت که اولین ملت برگزار کننده یه روز دریا نوردی خود ما ایرانی ها هستیم. تعیین این روز مثل همه نوآوری های ایرانیان در زمینه دریا و دریا نوردی از افتخارات ما ایرانی ها به شمار میاد.
با روند فزاینده حمل و نقل دریایی و نیاز بشر به صنعت کشتیرانی، اگر آیمو طی سالهای فعالیت خود اینچنین نقش‌آفرینی نمی‌کرد، جهان شاهد فجایع و حوادثی بزرگ در دریاها بود. دو کنوانسیون بین‌المللی مهم ایمنی جان اشخاص در دریا، سولاس، و جلوگیری از آلودگی توسط کشتی‌ها، مارپول، را می‌توان دو بازوی اصلی تأمین کننده اهداف نهایی آیمو، یعنی کشتیرانی ایمنتر و دریاهای پاکیزه‌تر، علمداد کرد.
ایرانی ها به علت داشتن سابقه طولانی در امر دریانوردی و همینطور مسافرت های مداوم بر آبها، پیشگامی های خیلی زیادی در زمینه دریا و دریانوردی دارن و خیلی از اونها هنوز هم در سراسر دنیا کاربرد داره، مثل ساخت ناوگان های بزرگ جنگی، ساخت فانوس ها و علامت های دریایی، اختراع قطب نما و سکان کشتی، تربیت شیران دریایی که به ناخداها معلمان دریا و دریانوردانی گفته میشه که در مورد همه امور دریایی صاحب نظر و استادن، و البته ایرانی بودن نخستین جغرافیدان جهان و وجود راهبانان ایرانی.
بای بای کنیم دیگه میام خونه دیگه. خدا
خواهش میکنم، مهندی بسنم بابا، خدافز، مهندی خود سلام.
در نوردیدن مفهوم ثقیلی از طی کردن، عبور کردن یا رد شدنه. به همین دلیله که برای سپری کردن مسیرهای دشوار توسط آدمهای سخت کوش از این واژه استفاده میشه. چه از پستی بلندی های کوه، چه از موجهای سرگردان دریا، عبور کردن دل شیر و سر بلند میخواد. ما این روز رو به نام دریا نوردان سرافراز گرامی میداریم.
بله، این هفته رو به همه دریانوردان عزیز عرض تبریک دارم. بدی نیست که یادی بکنیم از شهدای سانچی که در دیماه سال 1396 این کشتی دچار سانحه شد و به یادشون هستیم. یکی از تلخترین اتفاقات در کشور ما بود که خیلی خیلی داغش هنوز هم برای خیلی ها تازه هست، مخصوصا خانواده های محترم شهدای کشتی سانچی. اما در این لحظه قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی اکبر مرزبان، مدیر کل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی. جناب دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترم رادیو وزین تهران. هم بنده از سلام و خسته نباشید دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشون. هفته دریانوردی رو به شما تبریک میگم و همه همکاران پرتلاشتون، کسانی که در این حوزه دارید فعالیت میکنید و زحمت میکشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خیلی ممنون.
آقای دکتر، خیلی ها دوست دارن از جذابیت ها و زیبایی ها و سختی های این شغل بیشتر بدونن. کوتاه مختصر برام بگید، چرا که سوال های دیگه هم هست از شما خواهم پرسید.
خواهش میکنم. ما سه رکن دریا، بندر و کشتی رو داریم که این مثلث در واقع بزرگترین خدمت رو به عرصه اقتصاد جهانی دارن، مخصوصا در این در واقع دورانی که ما جهان با بحران کرونا مواجه هستش و تمام فعالیت ها به نوع تحت شعای این بحران قرار گرفته. تنها هم شیوه حمل و نقل دریایی هستش که استوار مستمرن به خدمات خودش در جابجایی کالاهای اساسی داره ادامه میده. و خب البته بحث دریا نوردی و استفاده از مواهب دریا که در کتب مقدس های ما همچنون قرآن کریم هم اومده و آیات و روایت زیاد در این رابطه داریم، بسیار برای ما به لحاظ کشوری که دارای سواحل طولانی هست و هم در شمال و هم در جنوب و بیش از 85% صنعتش و تجارت جهانیش به آن وابسته هستش، بسیار بسیار دارای اهمیت هستش. شقوق مختلفی رو در واقع بحث دریانوردی میتونه داشته باشه. از جمله میشوام گفتش بحث صیادی و شیلات هست، استفاده از منابع و معادن زیر دریایی هست، حمل و نقل دریایی هست، سکوهای حفاری هست، گردشگری دریایی هست. به هر حال یک در واقع مواهب بسیار بسیار بزرگی هستش خدادادهی که میشود در واقع در شهور مختلف ازش استفاده کرد.
بسیار هم خوب و عالی است. برای خیلی ها سوال پیش میاد که جایگاه کشور ما در صنعت دریانوردی الان کجاست؟
ما با توجه به این که چیزی در حدود 5700 کیلومتر نوار ساحلی داریم، البته با احتساب جزایر متعلق به ایران،
بله،
فلذا میتونیم بگیم که یک کشور به معنای واقع دریایی محسوب میشه. مقام معظم رهبری هم بسیار تاکید دارند بر توجه به سواحل، از جمله سواحل مکران یا مکران که در واقع ما دولت مردان ما صنایع رو بکشونن به سمت سواحل تا در جایی که دریا و خشکی به هم دیگه برخورد میکنن بتونه رونق اقتصادی پیدا بکنه و اونجا ما بتونیم تمرکز جمعیت ایجاد بکنیم تا از مواهب دریا و سواحل بسیار وسیعی که داریم استفاده بهینه بکنیم. متاسفانه علارغم این فرصت خدادادی که خداوند به ما داده، ما نتونستیم آنچنان که باید شاید از این در واقع دریا و مواهب آن برخوردار باشیم. اما به طور خاص اگر ما به بحث حمل و نقل دریایی بخوایم بپردازیم، ما میتونیم بگیم بیش از 85% تجارت جهانی ما به دریا وابسته است. ما صادرات نفتمون، واردات در واقع مواد نفتیمون و همچنین خدمت شما عرض شود که بسیار از کالاهایی که در دنیا ساخته میشه، خب طبیعی است همه جای دنیا با هم دیگه تبادل دارن، مواد خامی دارن میفروشن میخرن و یا کالاهایی رو که ساخته میشه و این چرخه اقتصاد جهانی در واقع. ما در رابطه با صنعت دریایی جهانی در بحث حمل و نقل ناوگان دریایی جزء 20 کشور اول هستیم. در بحث مثل ناوگان نفتکش و ناوگان در واقع تانکرهای نفتی جزء 4-5 تای اول جهان هستیم، شرکت در واقع نفتکش ما، و دریانوردان ما جزء دریانوردان با کیفیت دنیا محسوب می شوند. اما هنوز نتوانستیم آنگونه که باید شاید بتوانیم از بحث در واقع در بحث نگاه به کشتیرانی به عنوان یک فرصت شغلی خوب برای جوانها استفاده بکنیم. و این نشانه به خاطری هستش که ما در واقع چیزی در حدود 1,600,000-700,000 نفر دریانورد بر روی کشتی های اقیانوس پیما داریم در جهان، اما سهم ایران از این بازار چیزی در حدود در واقع در سطح افسران و افسران عرشه و موتور بر روی کشتی های جهان پیما خدمت شما شد که چیزی در حدود 10,000 نفر هست.
بله،
بر اساس آماری که بایدیم 10,000 تا حداکثر 11,000 نفر، در حالی که ما داریم راجع به یه صنعت پویایی صحبت میکنیم که سال به سال نیاز به دریانوردان بیشتر میشه، در حالی که کشورهای مثل فیلیپین چیزی در حدود بیش از 1/4 دریانوردان جهان رو فیلیپین در واقع تولید میکنه و عرضه میکنه به دنیا. با توجه به ماهیت بین المللی بودن صنعت دریانوردی و حمل و نقل، بسیاری از این دریانوردان کشورهای دیگر در بر روی کشتی های تحت پرچم مالکیت کشورهای دیگه دارن کار میکنن. فلزا از بعد دریانوردان و دریانوردی بخوایم حساب بکنیم، صنعت بسی هستش که ما جوانهای ما مخصوصا امروزی که به هر حال جوانهای جویکار زیادی ما داریم میتونن بایش بپردازن، فکر بکنن. ما بیش از 60 مرکز آموزشی و دانشگاهی داریم در تخصصی، به صورت تخصصی دریانورد در واقع تربیت میکنن. فلذا هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نداره که اگر جوانهای ما بخوان بیان وارد این در واقع صنعت حمل و نقل دریایی بشن. این تازه یک وجه از بیش از شاید 10 وجه بهره‌برداری از دریا، بندر و کشتی هستش. صدها شغل رو شما در خشکی وابسته به دریا و بندر میبینید. ساخت کشتی ها، خدمت شما عرض شد که سکوهای فراساحلی که در دریاها وجود داره، نمیدونم صنعت شیلاب ماهیگیری و گردشگری دریایی خیلی جذاب هستن این حرفه ها که در واقع البته ما ارگان های دریایی که مرتبط به فعالیت های دریایی باشن زیاد داریم. ما از نیروی دریایی، ارتش و سپاه و مرزبانی، نیروی انتظامی بگیریم که وظیفه و در واقع مأموریت حراست از کیان مملکت و آبهای سرزمینی و حتی ورای آبهای سرزمینی رو دارن، بگیریم تا سازمان محیط زیست کشور که یک معاونت خاص محیط زیست دریایی داره که کلیه مسائل در مربوط به جلوگیری از آلودگی دریا رو به اصطلاح بهش میپردازن. سازمان بنادر دریانوردی داریم که یکی از سازمانهای در واقع پرکار وابسته به وزارت راه و شهرسازی هستش که کلیه بنادر کشور و همچنین نظارت بر فعالیت کشتی ها رو از بعد فنی و تخصصی و گواهینامه‌های بین‌المللی در واقع رو نظارت میکنه و کار میکنه روش، تا برویم مثلا سازمان شیلاد کشور که یک دستگاه و یک معاونت مستقل و ادارات کل مستقلی داره در رابطه با بحث شیلاد و آبزیان و کشتی های در واقع ماهیگیری اهم از سنتی و غیر سنتی.
بله.
و اینها، و اگر از اون طرف هم بخوایم به کشتی ها نگاه بکنیم، ما کشتی های سنتی داریم که همون به اصطلاح لنج معروف هستش که اینها جز میراث بشری ما محسوب میشه. استراکچر اینها برمیگرده به شاید 4,000 تا 3,000 سال قبل. من از این فرصت استفاده میکنم اگر اجازه بفرمایید این نکته رو هم اشاره بکنم.
فرصت کوتاه اما در خدمتیم حتما.
بله، خدمت شما هست که ما یه موزه دریایی رو به همت و تلاش همکاران بنده در سازمان بنده و دریانوردی و در واقع موزه ملی کشور، یک موزه اختصاصی دریایی رو در واقع ایجاد کردیم. و من از اینجا دعوت میکنم از هموطنان عزیز، مخصوصا تهرانیای خوبمان، بتونن فرصتی رو پیدا کردن به مستری به موزه ملی بزنن. اون بخش مربوط به دریا و انسان رو حتما نگاه بکنن، ببینن که ما چه عقبه بسیار بزرگی داریم در رابطه با دریا و